پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
چو آفتاب براید ز درد در آید روز، دوباره روشنی ایزدی شبد پیروز، به لطف نور سر آید زمان تاریکی. به پیام دوست یک شنبه ها از رسانه پرژن بی ام اس خیلی خوش آمدین. من فریال هستم و در 23 مرداد ماه سال 1401 خورشیدی مطابق با 14 اوت 2022 میلادی همراه با شما و بخش های پیام دوست یک شنبه های این هفته شما. همونطور که وعدش رو بهتون داده بودیم، از این هفته فصل جدید برنامه با من حرف بزن رو خواهیم داشت در دو بخش که امیدوارم از شنیدن بخش های فصل جدید برنامه با من حرف بزن لذت ببرید و در ادامه برنامه با من همراه بشین در بخش پیشخوان. با امید اینکه از شنیدن برنامه رادیویی امروزتون لذت ببرید، دوست داشته باشین و یادتون باشه که حتما نظرات و پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو هم با ما در میون بگذارید. ما دوست داریم بیشتر از شما بشنویم.
بنفش زار محبت مگر چه میداد، بنفش زار محبت مگر چه میدان، که در زمین و زمان بذر کینه افشانی، که در زمین و زمان بذر کینه افشانی.
به صید بسته نشاید شکنجه ای صیاد، حیا کن از نگه آهوان زندانی. به بر آهوی تنها دلت نمی سوزد، که با جدایی مادر دلش بسوزانی. به ریش خسته دلان اسیر ظلم مخند، که دور نیست شبی که به عدل گریانی. فریب سفره رنگین زندگی مخوری، اگر به یاد سپاری تو نیز مهمانی.
چه دشمنی ز من و ما به حق و خلق رسید، که بر زبان سخن دشمنان میرانی. تو نیز انسانی،
خب بخش اول برنامه امروز ما، فصل جدید برنامه با من حرف بزن، ازتون دعوت میکنم که به بخش اول از فصل جدید برنامه با من حرف بزن گوش کنید.
با من حرف بزن
تا خودتو بهتر بشناسید. ما شنونده شما هستیم.
چالش هاتونو به ما بگید.
پس با من حرف بزن.
شنوندگان گرامی، من کوروش فروغی با فصل دوم و جدید از مجموعه با من حرف بزن در خدمت شما هستم. در فصل اول در 24 قسمت به تربیت اطفال پرداختیم که امیدوارم برای شما که ما رو دنبال کردین مفید بوده باشه. در فصل دوم از مجموعه با من حرف بزن بران هستیم تا به تربیت نوجوانان و اهمیت اون بپردازیم و سعی خواهیم کرد نظرات و انتقادات سازنده شما همراهان عزیز رو که از فصل اول به دستمون رسیده در فصل جدید دهاز کنیم. در این فصل نیز مثل فصل قبل آقای امیر بهنام سلطانی روانشناس و کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت منو همراهی خواهند کرد و کارشناس دیگه‌ای هم به جمع ما اضافه شده که از نظرات ایشون نیز بهره خواهیم برد. خانم رها پارسا که دانش آموخته روانشناسی از دانشگاه BIHE هستند. دوستان شنونده، قسمت اول از فصل جدید مجموعه با من حرف بزن و به موضوع اهمیت شناخت هویت نوجوانان اختصاص دادیم. بریم و شنونده این قسمت باشیم.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که به جمع شما اضافه شدم. ممنونم که منو دعوت کردید. امیدوارم که این برنامه هم مثل برنامه‌های قبلی بتونه مفید باشه براتون.
عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که باز هم در خدمتتون هستم با سری جدید برنامه با من حرف بزن. در سری قبل با موضوع تربیت فرزند در رابطه با کودکان توی 24 قسمت برنامه رو پیش بردیم. امیدوارم که توی این 24 قسمت تونسته باشیم نکات مفیدی رو به شما ارائه داده باشیم. توی سری جدید که در رابطه با نوجوانان میخوایم صحبت بکنیم، امیدوارم که بتونیم در کنار همدیگه مطالب رو همون جوری که سری پیش بردیم، این سری هم بتونیم همون روند رو ادامه بدیم و مفید فایده واقع بشه واسه شما عزیزان.
خیلی ممنون، مرسی. منم خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم آقای سلطانی و خیر مقدم میگم بهتون خانم پارسا. مرسی دعوتمون پذیرفتین و در سری جدید برنامه با من حرف بزن با موضوع نوجوانان در خدمتتون هستیم. طبق مشورتی که با هم کردیم قرار شد که این قسمت اول رو اختصاص بدیم به موضوع شناخت هویت نوجوان. در خدمتتون هستم، بفرمایید.
زنده باشین. آقای فروغی، من اگه بخوام رو صحبت بکنم، قبل از اینکه بخوام راجع به هویت نوجوان صحبت بکنیم، بذار ببینیم اصلا نوجوان کی هستش، به چه سنی میگن نوجوانی و چه چیزایی در این دوره سنی وجود داره. بیاید از اول شروع بکنیم. نوجوان کیه؟ در کل به دوره بین کودکی و بزرگسالی یا به عبارتی به دوره انتقال بین کودکی و بزرگسالی دوره نوجوانی گفته میشه. تقریبا میتونیم بگیم روانشناسان رشدی اکثرا میگن از 11 سالگی شروع میشه، ولی خب بسته به فرهنگ، به اقتصاد، به جامعه، به آب و هوا حتی و موارد این چنینی میتونه شروع سن نوجوانی تغییر پیدا بکنه. یعنی قاطع نمیتونیم بگیم که از 11 سالگی شروع میشه، ولی به صورت کلی بخوایم یه دونه عدد بسش بذاریم، همون 11 سالگی تقریبا میتونیم بگیم سن مناسبی هستش.
و تا چه سنی ادامه داره؟
راجب اینم دقیقا بسته به همون تغییرات جامعه، اقتصاد، فرهنگ، ممکنه این سن طولانی باشه یا حتی کوتاه باشه. برای همین جوری بخوایم راجبی صحبت بکنیم، بین 11 تا 18 سالگی تقریبا یه بازه سنی مناسب واسه نوجوانیه.
امیدوارم تو این برنامه بتونیم یه تصویری ارائه بدیم از نوجوان که والدین خودشون متوجه بشن که فرزندشون به سن نوجوانی رسیده.
دقیقاً.
در ادامه صحبت‌های آقای سلطانی که در مورد اینکه نوجوان کی هستش اصلا، من میخوام اینجا بگم که یک سری ویژگی ها مشخصه یه نوجوانه که باعث میشه که والدین تشخیص بدن که آیا کودکشون به سن نوجوانی رسیده یا نه. حالا این ویژگی ها چی میتونه باشه؟ که یکیش آقای سلطانی تقریبا توضیح دادن، همون مرحله انتقال هستش، یعنی انتقال از دوره کودکی به بزرگسالی میونه این دوتا دوره قرار داره. یعنی اون نوجوان ما یه وقتایی حس میکنه که کودکه، یه وقتایی هم اصلا حس نمیکنه که کودکه، یعنی فکر میکنه که به بلوغ کامل رسیده، اما اینطوری نیستش. یکی دیگه از ویژگی هاش هم دوره نوجوانی میتونیم به مرحله تغییراتشون اشاره بکنیم که نوجوان چه تغییرات جسمی، فیزیکی، جنسی، عاطفی میکنه. حتی به غیر از این موارد هم یکی دیگه از ویژگی هایی که میشه بهش اشاره کرد حس استقلال طلبی نوجوان هستش، که نوجوان دیگه اون احساس وابستگی رو به والدین حس نمی کنه. یعنی دوست داره بره دنیای بیرون رو کشف و شهود بکنه، بره دنبال استقلال خودش بگرده.
ممنون خانم پارسا. بله، در رابطه با دوره انتقال که باید بگیم انتقال بین کودکی و بزرگسالی که راجعش مفصل صحبت کردن خانم پارسا، تا مرحله تغییرات زیاد و عمده هستش. یکی از راحت‌ترین راه تشخیص والدین از همین طریق هستش، تغییراتی که توی فیزیولوژی دختر و پسر به وجود میاد که واضح هم از رشد قد، افزایش وزن، استخونبندی که تغییراتی توش به وجود میاد. مثلا توی پسر رو میتونیم راجع به هورموناشون صحبت بکنیم که افزایش سری هورمونا باعث در بدن ریش و سیبیلشون میشه و حتی موهای اضافه که در میارن. راجع به دختر رو میتونیم از رشد و افزایش سینه هاشون و بزرگ شدن لگنشون میتونیم نام ببریم. این رشد فیزیولوژی هستش که توی دختر و پسر رو به وجود میاد، که البته یکی از ویژگی هایی هستش که جنسیت رو تقریبا به صورت کاملی از همدیگه جدا میکنه بین دختر و پسر.
ببخشید قبل از اینکه بریم به حالت بعدی برسیم، یه سوال برام پیش اومد. آیا این تغییرات لازم و ملزوم هم، یعنی حتما وقتی تغییر فیزیکی رخ میده از لحاظ روانی هم به اون بلوغ رسیدن؟
لزوما نه، چون خیلی پیش میادش که از نظر جسمی این رشد صورت گرفته و از نظر روانی، از نظر اجتماعی و از نظر عاطفی این رشد صورت نگرفته و حتی بالعکسش هم ممکن اتفاق بیفته که از نظر اجتماعی، از نظر روانی عاطفی این بلوغش شروع شده و شکل گرفته، در صورتی که از نظر فیزیولوژی همچنان جثه همون جثه کودک باقی مونده. ولی خیلی تفاوت بارزی ندارن، یعنی تقریبا میتونیم بگیم توی بازه زمانی یکسان بین
خیلی با هم فاصله ندارن.
نه خیلی، نه زیاد،
در حالت نرمال البته. یعنی ممکن هم هستش استثناءاتی باشه.
بله بله قطعا. بله از مشخصه دیگه مرحله تغییرات همون مرحله عاطفیه که اون هیجانات، اون بالا پایین شدن هیجانات هستش که خب خیلی نسبتاً عجیبه، بعضی وقات به چشم میادش. از این طریق والدین خیلی راحت میتونن به این تشخیص برسن که فرزندشون وارد اون دوره نوجوانی شده.
میخوای یه مثال اینجا برامون بزنی؟
اگر بخوام یه مثال بارز بزنم که ممکنه که والدین خیلی تو بچه‌هاشون دیده باشن، اینه که ممکنه که نوجوانشون یه وقتایی خیلی دوست داشته باشه که کنار یعنی همون حس وابستگی دوران کودکی که کنار والدین خوابیدن، همون در آغوش گرفتنشون هستش، ولی یک ساعت دو ساعت بعد همه این چیزا عوض میشه. یعنی اون نوجوان دوست داره اصلا بره خودش تنها باشه، گوشه‌گیر میشه، حالت خلقی یکسان نداره، یعنی مدام دچار نوسان میشه.
بله من اینو کاملا درک میکنم، چون خودم دو تا نوجوان داشتم که البته الان جوان شده.
بله
کاملا این حالات بوده و فکر کنم برای اکثر والدین و بزرگترها این حالت ملموسه.
بله دقیقاً، چه مثال خوب واسه همین مرحله تغییرات و بالا پایین شدن حالت‌های عاطفی. دقیقاً همینطوره. راجع به استقلال هم که خب توضیحات کاملی فکر میکنم میدونیم که تو این دوره دوست دارن مستقل باشن، ولی خب همچنان یه سری وابستگی دارن همونطوری که خانم پاسا فهموندن و این قائله به صورت سینوسی خیلی بالا پایین میشه و مشخص نیست دقیقا چی میخواد، دقیقا میخواد مستقل باشه یا نمیخواد همچنان مستقل باشه و وابسته باشه. زمانی که وارد این عزیز این موارد از فرزندتون دیدید، دیگه تقریبا میتونید متوجه بشید که وارد دوره نوجوانی شده و اون بحران ها میتونیم بگیم که شروع شده. لزوما نمیتونیم بگیم که این دوره خیلی دوره پر آشوبیه و خیلی همش همه چیز میتونه بد پیش بره، ولی خب یه سری چالش ها هستش، یه سری بحران ها هستش که با کمک شما قطعا میتونه به حداقل برسه. فشارهای بلوغ یه جورایی میتونیم بگیم که بیشتر به خود نوجوان آسیب زننده است. یعنی چی؟ یعنی اینکه به فرض اگه کودکتون یه اشتباهی مرتکب بشه، شاید شما به عنوان والدین خیلی بهش خورده نگیر، ایراد نگیر، ولی به محض اینکه اون حالتهای فیزیولوژی تو بدنش به وجود میاد، انگار قدش بلندتر میشه، انگار عقلش یکم کاملتر میشه، انتظارات بالاتر میره، پس قاعدتاً اون اشتباهی که نوجوان میکنه دیگه یه ذره نابخشودنی تر میشه. این یکی از همون فشارهایی هستش که به نوجوان میتونه وارد بشه، یعنی همچنان ذهنش داره مثل کودک کار میکنه، ممکنه اشتباه بکنه، ولی این اشتباه باعث سرزنش بیشتر از طرف جامعه میشه. حتی توی مدرسه و همسالا هم میتونه این فشارها ادامه دار باشه. مثلا از این طریق که بلوغ توی پسرها اگه خیلی دیررس باشه توی مدرسه خیلی تحت فشار ممکنه قرار بگیرن، ممکنه از طریق دوستان مورد تمسخر قرار بگیرن که قدش همچنان کوتاه مونده یا ریش و سیبیلش در نیامده، پس این یکی دیگه از بحران‌هایی میتونه باشه که از طریق همسالان میتونه بهش وارد بشه. و دقیقاً عکس همین مورد هم تو مدرسه دخترونه به وجود میاد، یعنی دختری که بلوغ زودرس داشته باشه و قدش زود بلند بشه قاعدتاً یکم شاید ترد شده به نظر بیاد از نظر دوستان و همسالان، پس اون دخترم میتونه تحت فشار باشه و این بحران رو تجربه بکنه. نقش ما والدین قاعدتاً خیلی میتونه سنگین باشه توی این مورد که این بحران رو بخوایم به حداقل برسونیم.
البته ما والدین و مربیان و همه بزرگسالان.
دقیقاً.
زمانی که داشتم خودم برای برنامه آماده میکردم به دو جنبندی رسیدم، یعنی گویا دو جور نوجوانو میبینن. یه دسته متاسفانه نوجوانو خیلی سردرگم و پرآشوب و بی‌اعتنا و خودبین میبینن و در مقابلش یه دسته دیگه هستن که خیلی عدالت‌خواه، مشتاق آموختن و در آرزوی ساختن دنیای بهتر. حالا به نظر شما آیا اصلا نوجوان در این دو دسته تقسیم میشه؟ و خب مسلما اون دسته اول که نوجوان خیلی خودبین میدیدن و بی‌اعتنا و پرآشوب پسندیده نیست و حتما دوست داریم که نوجوانمون در دسته دوم قرار بگیره، و چیکار بکنیم که نوجوان ما در دسته دوم قرار بگیره نه در دسته اول؟
آقای فروغی سوالتون خیلی بجا بود، چون که نوجوان توی دو دستش هم میتونه قرار بگیره، یعنی جایگاه مطلقی نداره،
صفر و صد نیست.
دقیقاً نمیتونیم توی جایگاه قرارش بدیم، که باز برمیگرده به اون سوالی که من کیستم. یعنی این سوالیه که همه آدم ها تو وقتی که نوجوان میشن از خودشون میپرسن. برای چی؟ برای اینکه هویت خودشون رو پیدا بکنن، که ببینن که من اصلا از کجا اومدم توی این جهان هستی، دنبال چی میگردم، برای چه کاری، یعنی چه نقشی میخوام ایفا بکنم و به کجا میخوام برم. حالا اگر یک نوجوانی بتونه که یه پاسخ درست و صحیحی به این سوالاتی که مطرح شده تو ذهنش بده، در آینده هم میتونه توی همین اون جنبه‌ای که شما گفتید عدالت‌خواه و نودوست و اینها قرار بگیره. اما اگر که نتونه جواب درستی نده به این سوالایی که تو ذهنش شکل گرفته، هویتش هویت ناقصی میشه، یعنی همونطوری که توی دسته اول میتونیم قرارش بدیم.
پس قطعا نقش هویت اینجا میتونه خیلی تاثیرگذار باشه.
در واقع نقش شناخت هویت میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. وقت برنامه برای بخش اول رو به اتمام میریم و در ادامه تا لحظات دیگه به شنونده عزیز برمیگردیم با موضوع هویت.
دوستان عزیز، اونچه که شنیدید بخش اول از برنامه با من حرف بزن بود، ولی جایی نرین که بخش دوم این برنامه هم همچنان در راهه. با ما همراه بمونید. خب دیگه رسیدیم به بخش دوم برنامه با من حرف بزن که فصل جدید اون رو از همین امروز شروع کردیم. ازتون دعوت میکنم به بخش دوم این برنامه گوش کنید.
شنونده عزیز، من کوروش فروغی به همراه خانم رها پارسا و آقای امیر بهنام سلطانی مجدد به شما عزیزان برگشتیم. در خصوص شناخت نوجوان و هویت نوجوان داشتیم صحبت میکردیم. در ادامه به موضوع هویت رسیدیم که با یه تعریف از هویت برنامه رو ادامه بدیم.
درباره هویت تعاریف خیلی مختلفی وجود داره، یعنی هر روانشناس و جامعه شناس یه تعریف واسه خودش داره. من اگه بخوام تعریفشو بگم میتونم از نظر روانشناس معروف اریکسون استفاده کنیم که ایشون میگن که هویت یه به وجود آوردن یه هماهنگی بین تصوری که فرد از خودش داره و تصوری که دیگران از فرد دارن.
یکم بازش میکنیم برامون؟
اجازه بدید یه مثال بزنم که واضح تر بشه برای شنوندگان عزیز. ببینید، نوجوان به نظر خودش اکثرا دیدیم که دوستان توانایی ها استعداداشون رو شکوفا بکنن. مثلا یه نوجوانی به آواز خوندن علاقه داره، شاید توی آواز خوندن هم توانایی داشته باشه. وقتی این توانایی رو در خودش میبینه و این تایید رو از دیگران میگیره، یه هماهنگی بین این دوتا ایجاد میکنه. یعنی اون چیزی که من خودم میدونم و اون چیزی که دیگران دارن تاییدش میکنن که در من وجود داره. این باعث میشه که اون هویت اونجا شکل بگیره. یعنی از لحاظ توانایی که من دارم اونجا.
مرسی. حالا تو این مثالی که زدین میتونه بعضی موقعا این غیر واقعی باشه، یعنی هم شناخته نوجوان از خودش غیر واقعی باشه، هم تأییدی که بعضا دیدیم میکنن غیر واقعی. یعنی چی؟ یعنی نوجوان اون صدا رو نداره ولی فکر میکنه صداش خوبه و والدینم، حالا به درست یا به غلط نمیدونم اینو شما توضیح بدین، میان اونو تأیید میکنن، مثلا میگن که آره واقعا صدات خوبه در که این واقعی نیست. اینجا چه اتفاقی میفته؟
قاعدتا این نوع تاییدهای بیجا و این نوع تاییدهای کاذب به این منجر میشه که یه هویت کاذب توی اون نوجوان شکل میگیره. بعدن در بزرگسالی در نوجوانی فکر میکنه همچنان اون توانایی داره و همچنان اون چیزو برای، در صورتی که این واقعی نیست. به محض اینکه توی جامعه با این چیزا مواجه بشه میفهمه که اون هویت واقعی نبوده که شکل گرفته. اونجا اولین آسیبو میبینه، اولین حسای بد بهش انتقال داده میشه و متوجه میشه که کاملا اون چیزی که راجع به خوش فکر میکنه از واقعیت به دوره. موجب یه سری آسیب و یه سری اختلالات و یه سری رفتارهای ناهنجار هم ممکنه که بشه.
پس در هر صورت این هویت داره شکل میگیره. این تطابق بین تصوری که فرد داره و تصوری که اطرافیان و جامعه دارن شکل میگیره و اون هویت ساخته میشه. ولی اگر درست نباشه و واقعی نباشه، در واقع داره اون هویت و شخصیت نوجوان ما
کاذب شکل میگیره
و به غلط شکل میگیره
و در آینده موجب آسیب بیشتر میشه.
حتی رو عزت نفسشون هم خیلی تاثیر میذاره به نظر من.
دارد وقتی دارد. که واقعی نباشه.
بله.
حالا اینکه بخوام بدونیم چطوری این هویت شکل میگیره، تقریبا میتونیم بگیم بر اساس گذشته خود اون نوجوان، بر اساس والدینش، بر اساس اطرافیانش، بر اساس باورها و باید و نبایدها اون هویت توی نوجوان پدیدار میشه. مثلا شما فکر بکنید که توی کودکی به اون نوجوان والدینش گفتن که تو خیلی صادقی، خیلی راستگو هستی و خیلی کارهای درستی میتونی انجام بدی. قاعدتا زمانی که به نوجوانی میرسه اون کودک، احساس میکنه یکی از همون چارچوباش میتونه باشه. پس این زمینه میتونه خیلی تاثیرگذار باشه توی شکل‌گیری هویتش. حالا نوجوان میاد توی همون چارچوب میخواد خودشو بازنگری کنه. یعنی تا قبل از اون والدین بهش گفتن تو چی هستی، از اینجا به بعد که هویتش میخواد شکل بگیره، خودشو میخواد بیاد محک بزنه. چطوری؟ میره توی جامعه راجب صادق بودن نبودن خودش یه سری چالش ها واسه خودش ایجاد میکنه. مثلا یه جاهای عدم صداقت دیگران رو میبینه. بعضی خود ممکنه خودش حتی عدم صداقت رو یه جاهای انتقال بده به دیگران. بعد ممکنه پیامد این رفتار بعد متوجهش بشه. این میشه که اون چارچوبه به صورت واقعی شکل میگیره. یعنی ما میتونیم خیلی راحت به نوجوانمون این بها رو بدیم، این راحتی رو بدیم که نوجوان بره همون چیزایی که تو گذشته بهش انتقال دادیم به فرده عمل برسونه. میره به عمل میرسونه، میره با اتفاقات بد و خوبش مواجه میشه. اون موقع اون چارچوب خیلی قاطع و دقیق مال خود نوجوان میشه.
در واقع تجربهش میکنه، براش ملموس و دستیافتنی.
دقیقاً
این موضوعی که مطرح شد به نظر من یک سری مفاهیم، مفاهیم بنیادین هستن توی حیات فردی و حیات جمعی اون نوجوان ما. اینا باید تو بستر خانواده ایجاد بشه، یعنی خانواده این وظیفه رو داره که توی دوره کودکی اینا رو به بچه بازگو کنه، بگه مثلا فلان کار رو انجام بده، فلان فضیلت رو انجام بده، که اینا به صورت مثلا یه سری عادات توی بچه در بیان، که توی نوجوانی بچه میتونه قوه تشخیص داره، خوب و از بد تشخیص میده، اینجا میتونه بره سمت همون فضیلت‌های انسانی که اونا رو انتخاب بکنه.
و فکر کنم اینم خیلی مهمه که خود والدین و خود بزرگترها و اطرافیانم آن چیزی رو که به بچه یاد میدن و آن چیزی رو که از بچه میخوان خودشونم قائم بش باشن و انجامش بدن.
دقیقاً، چون الگوی بچه‌ها هستن.
دقیقاً.
فکر کنم بحث و صحبتمون وارد راهکارها شدی. دیگه چه راهکارهایی رو توصیه می‌کنی برای بهتر شناختن هویت نوجوان که والدین میتونن انجام بدن؟ والدین و بزرگتران، اطرافیان، مربیان و همراهان نوجوانان، کلا کسانی که با نوجوانان در تماسن و باشون کار می‌کنن.
یه جور الگوهایی که میتونن واسه نوجوان باشن. بله، یه سری کار دیگه که میشه انجام داد اینه که یک کم نادیده گرفت اون خطاهایی که نوجوان ممکنه انجام بده. یه ذره زمانی که اون بلوغه شکل میگیره، انگار سطح انتظار رو میبره بالاتر. تصوری شما فکر بکنید اون هنوز یه بچه 12-13 ساله ممکنه باشه و هنوز ممکنه جای اشتباه داشته باشه. یکم بخشنده تر راجع به این نوجوان باید عمل بکنه. قطعا سرزنشش نکنید. اون داره خودش آزمون و خطا میکنه. شاید ما دیدیم نوجوانات توی همون بحران هویته یه سری تصمیمای عجیب غریب میگیرن. مثلا اینکه میخوان درس رو کنار بذارن، بعد دوباره خودشون وارد همون درسه میشن، یا یه کلاس رزمی انتخاب میکنن، میخوان برن کلاس تکواندو، بعد شفه میگن نه ما علاقمون شنایه. این بحران هویت است. بهش اجازه بدید اونا رو امتحان بکنه، محک بزنه، بره و باهاش مواجه بشه. قاعدتا اون چیزی که مال خودش هست، تواناییش هستش و دوست داره رو انتخاب میکنه. یه بازه زمانی کوتاهی رو سعی کنید یکم صبورتر باشید، یه ذره آرومتر برخورد بکنید تا نوجوان به اون حالت شناخته از خودش برسه.
و قطعا ما والدین هم میتونیم توی این بازه زمانی استعدادهای نوجوانمون رو کشف بکنیم. ما باز تاکید میکنم ما والدین، یعنی ما بزرگترها، مربیا و کسانی که با نوجوان سر و کار داریم.
دقیقاً. یکی از کارهایی که میشه انجام دادم دقیقاً همینه. شما زمانی که با نوجوان برخورد میکنید نیازی نیست مطلق بهش بگید علاقه تو اینه و توانایی تو اینه، باید بری این رشته رو انتخاب بکنی. میتونید به صورت راه و چاه این موضوع رو در اختیار کودکتون یا نوجوانتون قرار بدید و خود نوجوانتون همونی که دوست داره رو انتخاب بکنه.
مرسی. حالا یه موضوع دیگه، امروز دنیای تکنولوژی و ارتباطات و اینترنت هممون میدونیم و مسلماً میتونه خیلی تاثیرگذار باشه در شکل گیری هویت نوجوانان، با توجه به اینکه اکثر نوجوانان هم دسترسی خیلی راحتی دارن به همچین فضاهایی و حالا به قولی فضاهای مجازی. در این باره چه کار میشه کرد و نقش والدین باید به چه صورت باشه؟
والدین باید آگاه باشن، یعنی که آگاهی لازم رو در مورد فضای مجازی به طور کامل داشته باشن، بدونن که بچه داره چی کار انجام میده. یعنی که اینطوری نباشه که بچه کلن در مورد تکنولوژی به طور کامل بدونه اما والدین هیچی از تکنولوژی گوشی یا حالا کامپیوتر و هر چیزی که هست سر در نیارن. اگر که آگاهی داشته باشن میتونن با گذاشتن یه سری قوانین یا مثلا کنترل کردن از راه دور، نه اینکه خود بچه متوجه بشه، بدونن که بچه داره چی کار میکنه و اگر که مثلا ببینن که توی مسیر انحرافی داره میره به طور غیر مستقیم با بچه صحبت بکنن یا یه سری روش های دیگه به کار بگیرن تا اون سمت انحرافی به یه جای دیگه بکشونن. به نظر من
خب وقتمون رو به اتمامه. برای جمع‌بندی این سوال رو بپرسم که نوجوانی که یک شناخت صحیح و درستی از خودش داره در آینده چه تأثیری میتونه بر خودش و مخصوصا بر جامعهش بذاره؟
بله قطعا تأثیرات زیادی میتونه داشته باشه. خیلی خوبه که ما کمک بکنیم که هویت سالم بچه‌مون، فرزندمون، نوجوانمون شکل بگیره و اون ادامه دار باشه، چرا که با داشتن اون هویت کامل و سالمه قطعا نوجوان شما زمانی که به سن بیشتر مثل همون جوانی برسه یا همون اواخر نوجوانی برسه، اون موقع میتونه ازش استفاده بکنه در رابطه با اینکه راحت تر نبگه. راجبون چارچوبی که صحبت کردیم نوجوان را واسه خودش میسازه، قاعدتا اگه چیزی خارج از اون چارچوب هویتش باشه شاید نپذیرتش و شاید خیلی سخت بتونه از اون به عنوان مسئله شخصیش استفاده بکنه. پس خیلی راحت تر میتونه توی برخورد با مانع هایی که وجود داره، چیزای سختی که وجود داره، چیزای بدی که تو جامعه وجود داره، خیلی راحت تر میتونه اونا رو کنار بزنه و همون کارهایی که راجب خودش میدونه پیش ببره. شما در نظر بگیرید نوجوانی که هویت درستی نداره و دقیقا نمیدونه کی هستش، فکر میکنه تو جوانی چه اتفاقی واسش میفته، دقیقا نمیدونه چی میخواد، چه هدفی رو دنبال بکنه، پس یه آدم بی هدف و بلا تکلیفی میشه که متوجه نیستش دقیقا میخواد به کدوم سمت بره. یه روز بیدار میشه علاقش یه چیز، تمایلاتش یه چیز، هدفش یه چیزه، یه روز دیگه بیدار میشه و تمایلات و هدفش کلن فرق میکنه.
و تأثیری که رو جامعه میتونه بذاره اینه که نوجوانی که هویت خودش رو میشناسه، میدونه که برای چی توی این دنیا، توی این جایگاه هستن قرار داره، توی حالا هر جایگاه و موقعیتی که هستش، معنای زندگیش رو پیدا میکنه و میتونه اونطوری تأثیر مثبتش رو روی جامعه و اطرافیانش بذاره.
خیلی ممنون، مرسی.
ممنون ازتون، شاد باشید.
تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتون.
شنونده عزیز، ممنون که در قسمت اول از فصل دوم مجموعه با من حرف بزن در کنار ما بودید. امیدوارم این قسمت براتون مفید بوده باشه و ما تونسته باشیم اهمیت شناخت هویت نوجوانان رو انتقال داده باشیم، موضوعی که بیشک برای تربیت این بازه سنی بسیار مهم و کلیدیه. عزیزان، ممنون میشم اگه این برنامه براتون یادگیری داشت، اونو با دوستانتون نیز به اشتراک بذارین و فراموش نکنین که ما همواره مشتاق و منتظر شنیدن نظرات و انتقادات سازنده شما هستیم. و اگه سوالی در خصوص موضوع برنامه داشتین، میتونین با ما در میون بذارین تا در اولین فرصت پاسخگو باشیم. عزیزان، در کنار فیسبوک، تلگرام و اینستاگرام پرژن BMS، یکی دیگه از راه‌های ارتباط با ما واتساپ پرژن BMS به شماره 201-240-560-2414. تلاش کنیم تا فردایی بهتر از دیروز بسازیم. تهیه شده در پرژن BMS.
دوستان خوب ما، اونچه که شنیدید بخش دوم از فصل جدید برنامه با من حرف بزن بود که از همین امروز شروع شد. ولی جایی نرین که بخش پیشخوان در راه، با ما همراه بمونید.
چه توان گفت، چه جوانی پر توان، گویا همه در رویاست، پیش جهالت میشه نی برگزی نکنون جان یا ایمانم، مرا بکنم سوزی منم اینجاست و پرسیدم پاسخت چیست، میگفت روحم از اوست و همه ایمانم، به او گفتم جزایش مرگ است، میگفت من به قربانش تا ته خم، مرا با کودکان آبای
رسیدیم به بخش پیشخوان این هفته. با من همراه بشین در پیشخوان این هفته پیام دوست یک شنبه ها. دیشب در کانال اینستاگرام دو صفحه متفاوت ولی با عنوان مشترک نظرم رو به خودشون جلب کردن. یکی در صفحه گفتمان ایران و دیگری هم خبری در صفحه بهائیان ایران بود. در هر دو مورد در زمینه نفرت پراکنی در فضای مجازی صحبت شده بود. حقیقتش با خوندن این دو مطلب انگار یک کلیکی توی ذهنم خورد. چون چندی پیش یکی از همکارام در بیمارستان به شدت از به اصطلاح شوخی گروهی در کانال اینستاگرام که قومیت اون رو در صفحه‌ای به چالش کشیده بودند و به حالت طعنه و کنایه از آداب و رسوم قومیت او داستان سرایی کرده بودند حسابی دلخور بود و با خوندن این مطلب و به دنبالش کلیکی که توی ذهنم خورد من رو برون داشت تا در بخش پیشخوان این هفته در مورد این موضوع کمی با شما گپ بزنم. در صفحه گفتمان ایران در کانال اینستاگرام صحبت‌های دکتر فارس هدایتی پژوهشگر هوش مصنوعی مباحث خودش رو در زمینه تعریف نفرت پراکنی و انواع اون اثرات و پیامدهای نفرت پراکنی مجازی و راه حل‌های مقابله با این پدیده رو ارائه داده بود. دکتر هدایتی در طی صحبت‌هاش انواع حملات نفرت پراکنانه رو در فضای مجازی توضیح میده که میتونه شامل اشاعه دروغ یا انتشار مطالب توهین آمیز و سرکوبگرانه علیه دسته ای از مردم که برای مثال میشه شوخی های قومی یا جنسیتی یا نسبت دادن رفتار ناپسند یک فرد به کل اعضای یک گروه جمعیتی خاص اشاره کرد. و حالا خیلی جالبه که در صفحه بهائیان ایران خبری منتشر شده بود که در راستای مقابله با نفرت پراکنی در تقاطع فناوری دولت و جامعه مدنی بود. موضوع گفتگوی میزگرد اخیری که ماه گذشته توسط دفتر جامعه جهانی بهائی در ژنو به عنوان بخشی از اجلاس سران حقوق بشر یک مجمع بین المللی سالانه در مورد حقوق بشر در عصر دیجیتال برگزار شد. و نکته جالب این که بعد از خوندن این دو مطلب دست نوشته ای رو خوندم از خانم صالحی‌نیا محقق و روزنامه‌نگار که در یک پایگاه خبری روانشناسی بهداشت روان مطلبی رو در زمینه تأثیرات جدی نفرت پراکنی آنلاین یا همون فضای مجازی منتشر کرده بود که به نظرم مربوط به اون دو مطلبی بود که براتون ذکر کردم و حالا بشنوید از این مطلب شنیدنی و قابل تأمل خانم صالحی‌نیا که در همین زمینه هست. خانم صالحی‌نیا در این مقالش عنوان کرده بود که آسیب و صدمه روحی اولین پیامد همین نفرت پراکنی آنلاین یا همون فضای مجازی هست. بعد از اون افراطی‌گری و تندروی دومین پیامدشه که در اون افراد به این باور میرسن خشونت علیه دیگران میتونه توجیه پذیر باشه. او در ادامه در مطلبش به این نکته اشاره میکنه که بیشتر سازوکارهایی که به شکلگیری این رفتار منجر شده ریشه در تجارب عاطفی و بخش احساسات فرد داره. احساسات قدرتمندی مثل خشم، شرم، حس عذاب وجدان، تحقیر، ترس، عشق و نفرت که در بیشتر موارد نه فقط یه احساسه بلکه چندین احساس از این مجموعه در حال کار هستند. او به نظریه شیب لغزنده یا The Slippery Slope اشاره میکنه که در این نظریه این طور مطرح میشه که فرد در مسیر حرکت به سمت رفتار یا نظریه و فکری گام به گام پیش میره و این طور نیست که ناگهان از نقطه صفر به نقطه صد برسه. در واقع پله ها و گام های کوچکی در این میون وجود دارن که به صورت شیبی نامحسوس اون رو به سمت نقطه مقصد میرسونن. و در این مسیر اصل توجیه کردن نقش مهمی داره. افراد توانایی عظیمی در توجیه کردن رفتارهای خودشون دارن، حتی در مورد کارهایی که قبلا اون رو غلط میدونستن، اما با توجیهاتی میپذیرن رفتار و تصمیمی که گرفتن درسته. در حقیقت اینطور که فرد تمام باورهای درست خودش رو میتونه به غلط تغییر بده. در رفتار آنلاین یا همون فضای مجازی این مدل تغییرات و افراطی‌گری‌های بیشتر خیلی بیشتر اتفاق می‌افته. سرعت و دامنه این مدل رفتار بیشتر و افراد حتی با خوندن یه متن با محتوای نفرت پراکن ممکنه که حتی در این شیب قرار بگیرن و رفتاری افراطی برخلاف اون چه که تا به امروز انجام دادن رو انجام بدن. میدونین با خودم فکر میکنم که برای مقابله با این چالش، یعنی نفرت پراکنی مجازی، باید که راهکارهای جدی و بنیادینی رو در پیش گرفت. راهکارهایی که موضوع گفتگوی میزگرد اخیری بود که ماه گذشته توسط دفتر جامعه جهانی بهائی در ژنو به عنوان بخشی از اجلاس سران حقوق بشر ذکر شد، مبنی بر اینکه برای مقابله با چالش افزایش نفرت پراکنی آنلاین باید که همکاری نزدیکتری میان بخش فناوری، دولت و سازمانهای جامعه مدنی وجود داشته باشه و با همین راهکارهای بنیادی است که میتونیم امیدوار باشیم که شاهد کمتر شدن این نوع نفرت پراکنی های مجازی باشیم که امروزه در فضای مجازی بسیار بسیار شایعه. دوستان عزیز ما، اونچه که در بخش پیشخوان این هفته شنیدید مطلبی بود در زمینه نفرت پراکنی در فضای مجازی که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. تا انتهای برنامه امروز ما رو همراهی کنید.
هر چه کنی هموطنی، پاره این خسته تنی، عضو همین یک بدنی، زخم خود از چه زنی، زخم خود از چه زنی، یاور و یار تو منم، اهل دیار تو منم، خیش و تبار تو منم، از چه تو بدخواه منی، از چه تو بدخواه منی، کشور ایران وطنم، زاده او جان و تنم، میهنم آباد کنم، میهنم آباد کنم، از چه به زندان فکنی، میهنم آباد کنم، میهنم آباد کنم، از چه به زندان فکنی، مذهب من صلح و صفا، مکتب من مهر و وفا، نیست در این کار ریا، نیست در این کار ریا، از چه تو باور نکنی، نیست در این کار ریا، نیست در این کار ریا، از چه تو باور نکنی.
دوستان عزیز ما، دیگه داریم کم کم به انتهای برنامه امروز نزدیک میشیم. چند ثانیه بیشتر وقت ندارم و مثل همیشه تشکر میکنم از همکار عزیزم بهنام برای تنظیم این برنامه و حال خوب عشق، روشنی دل و شعر و شور زندگی آرزوی همه ما برای همه شماست.